بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابي القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان بر شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. شب تاسوعاس بلای عرض ادب خدمت روح با عظمت آقا ابوالفضل صلوات سوم را بلندتر بفرستید. در ادامه بحث شب‌های قبل ما خلاصه کلام به اینجا رسیدیم: اگر بناس به مقام قرب الالله برسیم باید با هوای نفس با غرائز مخالفت کنیم و مسیر رشد و مسیر تکامل مخالفت با هوای نفسه و در روایات هم با تعابیر مختلف ما را به این امر مهم رهنمون کردند که باید با نفس مبارزه کنی تا راه رشد برات هموار بشه. قبل از این که در بحث امشب وارد بشم این نکته را کوتاه عرض کنم: همه ما انسان ها دو بعدی هستیم. یک بعد ما بعد شهوات به تعبیر در روایات و بعد دیگر ما بعد عقل که شهوات و عقل تعبیر در روایات. در قرآن شریف بعد شهوت را به تعبیر نفس اماره آوردند و بعد عقل را به تعبیر نفس لوامه آوردند. اینها تعابیر زیادی در لسان علمای علم اخلاق، علمای سیر و سلوک آمده. به نفس اماره ما گاهی تعبیر بعد ملکی، بعد مادی، بعد حیوانی، بعد ناسوتی هم تعبیر میارن. در روانشناسی هم به بعد غرائز از او تعبیر آوردند و بعد نفس لوامه ما به تعبیر بعد ملکوتی، بعد الهی، بعد وجدان اینام تعبیر آوردن. و در علم اخلاق و بحث سیر و سلوک این مطلب مسلمه که ما هم در لابلای روایات در شبهای قبل به این مطلب رسیدیم و اون مطلب اینه: آنچه را که برای نفس اماره ما و برای غرائز ما لذت هست برای بعد معنوی روح ما علمه و آنچه که برای بعد معنوی ما لذته برای غرائز ما علمه. و اگر انسان بناست به لذات معنوی دست پیدا کنه، باید غرائز را کنترل کنه، او را از حالت لاقیدی در بیاره، او را مقیدش کنه. هر چرا انسان بتونه این نفس اماره را مقید کنه و این تغییر در نفس اماره هر چی بیشتر شد، به یک معنا انسان بر غرائزش مسلط‌تر شد و هر چه بر غرائز مسلط‌تر بشه، روح او وسعت و میدان بیشتری پیدا میکنه تا بتونه اعمال قدرت کنه. با این مقدمه کوتاه که عرض کردم، اگر انسان بناست به مقامات بالا دست پیدا کنه، در لابلای بحثای سابق این مطلب به صراحت بیان شد که دو راه داره، یه راه غیر شرعی که راه مرتازها بود، اگرچه به قدرتی دست پیدا کنند اما رفتن به این راه منبع شرعی داره، اگر به قدرتهایی هم برسن اما شرعن به رفتن به این راه مجاز نبودن. راهی هم راه شرعی داره که علمای ما، اونها که در وادی سیر و سلوکن، این مسیر را طی کردند و علت کار اینه، در اسلام رهبانیت حرامه، انسان یه گوشه عزلتی بره، از اجتماع فاصله بگیره، در بیغوله ها بره دنبال ریاضت، این اسلام قبول نداره. برزاد در روایات فرمودن با تعبیر مختلف، لیس منا من ترک دنیا لآخرته و من ترک الآخره لدنیا، از ما نیست آن که دنیاش را رها کنه برای آخرت و از ما نیست آن که آخرت را رها کنه برای دنیا، هر دو را باید داشتی. اگه انسان یه طرف را از دست بده، بر او عنوان لیس منا از ما نیستی بر او مترتب میشه. و حتی در روایات فرمودن کن لدنیا که انک تعیش ابدا و کن لآخرتک که انک تموت غدا، با دنیا آنطور باش انگار برای ابد خواهی زیست، برای آخرت آنطور باش که انگار فردا بناست بمیری. اگر انسان تصور کنه فردا بناست بره، امروز دیگه دنبال حرام نمیره، دنبال عمل منفی نمیره، و اگر انسان بدونه تا ابد در دنیا بناست باشه، بر خود فکری میکنه که کل بر مردم نباشه، بر مردم سربار نباشه. و رضا در روایات متعدد داری ملعونون که با تعابیر مختلف کسی را که کل بر مردم باشه و زحمات خود را بر دوش دیگران بگذاره. این برنامه را اسلام قبول نداره. اسلام می فرماید مؤمن آغاست، هم در دنیا باید آقا باشد هم در آخرت باید آقا باشد. برای همین، برای تهذیب نفس که ما به همین مقامات هم برسیم، بلکه از مرتازها هم بالاتر بریم، که انشاءالله همین امشب بعضی از راه ها را عرض خواهم کرد، که ما بتونیم به مقامات بالا دست پیدا کنیم، برای ما یک برنامه در طول سال گذاشتند. بعد با برنامه در طول سال یک برنامه مقیدتر و زیفتر در بعضی از ماهای سال گذاشتند. بعدم یک برنامه شدیدتر و سنگینتر در بعضی از زمانها گذاشتند. من بازش کنم، اما برنامه در طول سال از زمانی که مکلف شدی، علی دوام باید این برنامه رو داشته باشی. همون مسئله عمل به واجبات و ترک محرماته. این ترک محرمات و عمل به واجبات بشکافیم یک مبارزه عملی با نفس، یک جنگیدن با خواسته های نفس، یک تحمیل کردن آنچرا که نفس نمیخواد او را به این کار وادار کردنه. به مثال، چند مثال کوتاه دقت کنید که مش نمونه خرواره، برای اینکه باز این مثال بهتر جا بیفته یک مثال ساده تری عرض کنم. شما یک شیر غرانی را در نظر بگیرید که اگر این شیر را رها کنند، از قفس در بیارند، از دست و پاش بندها را آزاد کنند، کسی حریف او نیست. یه دونه شیر میتونه به راحتی یک شهر را به هم بریزه، اما همین شیر با اون قدرتی را که یک شهر را به هم میریزه، او را به غل و زنجیر ببندن، یه دونه بچه با یه چوب کلافش میکنه. چرا؟ شیر قدرتمنده، اگر از بند رها باشه، به دست و پاش بندی نباشه. اگر به دست و پاش بندی بیاد کار این نیست، یه بچه هم حریفشه. روح ما قدرت بسیار عظیمی داره که باز انشاءالله امشب بازش میکنن. قدرت بسیار عظیمی داره، اما هوا و هوس غرائز ما این شیر قرآن رو به بند کشونده. حالا روح قوی اسیر در این بند غرائزه. انسان با هر ترک حرامی و استمرار بر این مطلب اون بندها رو شل بعد شلتر بعد بند رو پاره میکنه. هر بندی را که پاره بشه روح آزادتر میشه، قدرت روح در اعمالش شدیدتر میشه. اگر تونست تمام بندها را آزاد کرد، روح کاملا آزاد، بلا اعمال قدرت عجیب میکنه. به دو سه مثال ساده دقت کنید. به عنوان مثال، جوانی است در سن جوانی، شهوت هم به اقتضای سن در او فوران داره، به اقتضای شهوت میل داره به نامحرم نگاه کنه. با هر نگاه به نامحرم لذت غرائز اوست، با لذت غرائز تضعیف روح اوست. هر بار که نگاه کرد و لذت برد، در واقع خود را زمین زد، روح را بیشتر به بند کشوند. اما اگر عمل به عکس کنه، دلش میخواد نگاه نکنه، تمایل داره به این کار تن در نده، با تمام وجود انگار جانش داره تو چشماش میاد که با همه وجود صحنه‌ای رو ببینه، اما با تمام این میل این کار را نکنه، این یک فشار و ضربه ایست بر غرائز. اون بندی را که از راه چشم به روح آمده، اون بند را که اول محکم بود حالا شلش کردی. اگر به این کار ادامه بده، به یک مرحله برسه که بر چشماش مسلط شد، این بند پاره شد. وقتی بند پاره شد، روح یک مقدار خود را آزاد میکنه. هوا تابستانه، ماه رمضان اومد تو ماه تابستان. تو تابستان ساعت 3 صبح اذان، 8 شب اذان مغربه، گاهی 17-18 ساعت در طول روز این بایستی چیزی نخوره، آب نخوره، غذا نخوره. آدم که همش توی خونش که نیست، بازار میره، کار داره، اینور اونور، گاهی آنچنان آتش به جانش میاد که انگار لبان چوب خشکی شد و زبان چوب خشکی در دهانش دید. میاد برای منزل، طرف یخچال آب میره، در یخچال رو وا میکنه، آب خنک درون یخچال، با تمام آتش دست به سوی آب میبره، یه لیوان آب ورداره، این آتش رو فروکش کنه، یادش میاد ماه رمضانه، نباید بنوشه، با حسد یه نگاه به آب میکنه و در یخچال رو میبنده. این یه ضربه محکم به غرایزه. اگر همین کار ادامه دار شد، تونست بر شهوت میل خوردن مسلط بشه، این میره بند پاره شد. همینطور در صحبت کردن، همینطور انسان چیزها دلش میخواد بشنوه، آهنگها، صداها، نواها که نباید اینها رو گوش کنه، به هر مرحله که اومد بالا این بندها رو کم کم پاره میکنه. به هر بندی را که پاره شد، این انسان قوی‌تر، ایمان و قدرت بالاتر، تا به یه جا میرسه که همه بندها را گسست، همه بندها را پاره کرد و روح در بندش مثل همون شیر اسیر، حالا از بند آزاد، مثل شیر از قفس در آمده هست، حالا اعمال و قدرت عجیبی میتونه بکنه. حالا این در طول سال یک حالت زیغتر رو در بعضی از ماهای سال برای ما قرادن، همین ماه رمضان. بعضی از کارها در طول سال برات مشکل نداره، ممنون نیست، اما در ماه رمضان همون کار که حلال بود میشه حرام. خوردن آشان میدن یه مرحلشه، بعضی از اعمال شهواته که در روز ماه رمضان حرامه، اگر اقدام به این کار بشه روزه باطل، کفارم به واجبه. خواه این یه دونه زیغ بیشتر از طول ساله. طول سال این اعمال شهوت خاص ممنوع نبود، اما در ماه رمضان اینم شد ممنوع. این یک تمرین بالاتر از تمرین در طول ساله. امام عمر رحمت الله علیه که به گردن همه ما این امام عزیز حق عظیم داره، گرچه امام امت از دست ما سالهای بعد رفت، اما در تمام برکات این جلسات اون عزیز شریکه، که اگر او نبود این جلسات هم نبود، این برنامه ها نبود. تو همه اون عزیز شریکه، به تعبیر امام نگاه کنید، می فرماید در ماه رمضان سفره مهمانی خدا فهمه. اینو به کرات امام تو ماه رمضان فرمودن، سفره مهمانی خدا پهنه. ما به هر کجا که میریم سفره مهمانی باز میکنن، غذاهای متنوع، غذاهای جور و جور با طعمهای مختلف میارن، به عنوان پذیرایی از مهمان چندین جور غذا میارن. گاهی انسان نگاه به سفره میکنه، 5 نفرن، آن برای 20 نفر غذا آوردند. در پذیرایی امور دنیوی غذا زیاد دادنه، نوشیدنی انواع مختلف آوردنه، میوه‌جات مختلف آوردنه، اما وقتی سفره الهی در ماه رمضان پهن میشه، با سر سفره مهمانی خدا مینشینیم، مسئله نخوردنه، نآشامیدنه، ریاضت کردنه، به خودت فشار آوردنه، میدان نفس را محدود کردنه. و فرقش اینه، در مهمانی دنیا غرایز پروریست، در مهمانی خدا روح پروریست. در مهمانی دنیا غرایز را تقویت کردنه، در مهمانی خدا روح را تقویت کردنه. در مهمانی دنیا رشد غرایزه، در نعمای خدا رشد و تکامل روحه و رضا آنچرا که روح ما رو به تکامل بکشونه حق تعالی اون حکیم علل اطلاق همون سفره رو برای ما پهن میکنه. این مال طول سال. در بعضی از شرایط خاص هست که خدا اون زیق را زیادتر کرد. اگر شما نگاه کنید هر کجا بحث خدای عالم، بحث شهر الله ماه خدا، بحث بلد حرام سرزمین خدا، بحث حرم امن خدا، بحث کعبه، مسئله خدا جلو میاد، این تهذیب ها شدیدتر و سنگینتر میشه. در ماه رمضان اگر انسان با معنا به همسر و عیالش نگاه کنه روزه باطل نیست، اگر دست به او بزنه روزه باطل نیست، یک عمل خاص در ماه رمضان ممنوعه. اما وقتی میاد در بحث حج و اشهر حج انسان محرم به احرام حج میشه، حتی نگاه معنادار هم به عیالت ممنوعه. نیه رفته تو دنده زیر شلین یک تمرین عملی بسیار بالا. حتی نگاه دم نباید معنادار باشد. نگاه کنید در ماه رمضان اینها مانع نبود، اینها مشکل ساز نبود، حالا اینا مشکل سازه، حرام هم هست، کفارم به انسان بار میشه. اگر شما نگاه به محرمات احرام کنید، اون 24 محرماتی را که بر محرم بار میشه همه را اگر باز کنید ببینید در اکثر اینها یک لذتی برای غرائز بود که راه را برات بستن. مثلا به آینه نگاه نکن، خب نگاه کنم به آینه که قیافم چطور شده توی لباس احرام. این نگاه به آینه خود را دیدنه، به خود رسیدنه. اگر بدونی مثلا اینور موهات به هم ریخته تا ندونی دست بهش نمی کشی، حالا که دیدی اینور موهات ریخته است دست بزنی، خود جمع جورش بکنی، علی حالت در بیایی. باز به غرائز ور رفتنه. من تو آینه نباید نگاه کنی. 40 سال به خودت نگاه کردی، کجا رو گرفتی؟ حالا یه هفته به ما نگاه کن، دیگه به خودت نگاه نکن. بوی خوش در ایام حج ممنوعه. ها بوی خوش لذت غرائزه، نباید استشمام کنی، دماغت هم نباید بگیری. اگر بوی بد اومد استشمام باید بکنی، حد اکثر تندتر از اون محل دور بشی، دماغت نباید بگیری. ها استشمام بوی بد غرائز نمیخواد، استشمام بوی خوش غرائز میخواد. اون که نمیخواد به خوردش بده، اون که میخواد به اون نده. ببینید تمام اینها یه جنگ با غرائزه و همه تمرین عملیست با غرائز. فخر فروشی کردن که من کیم، مدرک من کیه، چیه، بابام کیه، مادرم کیه، من کجا دست خوندم، این فخر فروشی ها چون منم منم توشه. ایام حج حرامه، از محرمات احرامه، اینقدر منم منم نکن. بابات کیه، مادرت کیه، مدرکت کیه، همه امر دنیویه. کاسه ام که پر شد درون قبرت بردن، سر قبر را بستن، هر کی بودی بودی در دنیا، تو هستی حالا عملت، نگاه به عملت میکنن، طبق عملم باید برخورد میکنن. همه اینها بهش کافیم جنگ با غرائزه. حالا این تمرین عملیه در طول سال، تمرین زیغتر در ماه رمضان، فشار سنگینتر در اشهر حج، همه اینها به یه انبر میگرده که میخواییم با غرائزت مبارزه کنی، میخواییم با هوای نفست بجنگی، چون راه تکامل از این کاناله. و رضا در اون روایت دو شب قبل عرض کرده بودم از فرموده پیغمبر اکرم که راه قرب به حق چیه؟ از تباعد من النفس. راه وصل به حق چیه؟ هجران از نفس. راه انس به حق چیه؟ وحشت از نفس. راه رضای حق چیه؟ سخط نفس. این کانال عملیش. حالا به روایت دقت کنید چقدر این روایات برای ما زیبا بیان کرده. ما با این کسی یه خوره یه سال حرف بزنیم، هی بالا پایین بریم، صغار و کبرات بچینیم، تا یه مطلب را جا بندازیم، روایت جان کلام را زیبا دست ما داد. فرمودن نور الحکمه الجوع. اگر دنبال نور حکمت میکردی برو دنبال گرسنگی. بعد فرمودن و تباعد من الله الشبع. اگر انسان دنبال سیری بره از خدای عالم دور میشه. و الغربت الى الله حب المساکین و دنوب منهم. دنبال غرب الى الله بناس بری، محبت گداها رو به دلت بیار، به اونها نزدیک شو، آنچه خدا به داد با اونا شریک باش. آخر کار داره ولا تشبعو فیطفئو نور الحکمه من قلوبکم. دنبال سیری نرید زیرا با سیری نور حکمت در دلهاتون خاموش میشه. ببینید چطور زیبا بیان کردم، دنبال نور حکمتید تو گرسنگی پیدا کنید. اگر دنبال سیری برید نور حکمت در شما اگرم بود فروکش میکنه. ها گرسنگی ضربه به غرائز زدنه، سیری میل و اشتهای غرائزه، هر کدوم از خود شمار کرد. نور حکمت در گرسنگی است، اطفا و خاموشی نور حکمت در سیری است. ببینید که زیبا بیان کردن. یه روایت داره که حدیث قدسی است انی جعلت العلم فی الجوع و الناس یطلبونه فی الشبع کیف یجدونه. من علمو در گرسنگی گذاشتم، مردم در سیری دنبالش میگردن چطور میخوام پیدا کنن. من گذاشتم تو گرسنگی، مردم در سیری میخوام بگردن، خب پیدا نمی کنند. فرضا این برنامه ها که جلو میاد ما به یک امر عجیب میرسونه. حالا بماند بعضی از امورات زهدی انسان که انسان می در وادی زهد در وادی تهذیب نفس، اونا برکات عجیب براش. میگه یک از دوستان شیخ انصاری بود، با هم توی یه حجره بودن، با هم دیگه هم درس و بحث بودن. خب اون زمان مشکلات عدیده‌ای بود، هر زمانی مشکلات زمان خود را می طلبه. به مقداری کم پولی برخورد کردن، اما قرار به این بود که آنچه هست به همون ارتضاء کنن، به کسی نگن، چیزی قرض نگیرن. یه با این هم حجره شیخ انصاری رفت برای بازه برای نهارشون یه نون و حلو ارده آورد. این فرمود که این حلو ارده پولش از کجا آمد؟ گفت که این پولا رو قرض کردم بعدم بهش میدیم. گفت که از کجا بعدم بهش میدیم؟ قرار ما این بود که هرکس با هم بخوریم و آن جهت به همون اکتفا کنیم، چیزی از بیرون نگیریم. گفت حالا یه بار قرض که مشکل نداره. این اومد و نونش رو جدا کرد، اون مقدار حتی روغن حلوا به اون نرسیده بود، از اون نون خالی خورد. این هم خاجریش هم نون و حلوا رو با هم نوش جام کرد. از این یک گذشت مدتی، بعدها شیخ انصاری شد شیخ اعظم در نجف، او مرجع در تمام ابعاد. این رفیقش اومده گفت شیخ با هم دیگه هندرس و بحث بودیم، خیلی بالا اومدی، بعد خود کسی شدی، اون دور که تو آمدی بالا ما برا نیومدیم، چی کار کردی خدا این طور بالات برد؟ فهمید که از همون نونی را که تو با حلواش خوردی و حتی با روغنش هم پرهیز کردم، از اونجا به بعد بالا کشیدم. دونید نه کلیدهاییست که انسان باید اینها رو به پا باشه. راه بازه. خداوند تبارک و تعالی که ما رو برای رشد آفریدن، برای ما راه را هم باز کردن، راهی را که هم با علم همراه باشیم، هم با اجتماع همراه باشیم، هم با رخبانیت همراه نباشیم، با همه اوضاع بالا هم نکشیم. حالا با این بیان دیگه عرض کردم خداوند تبارک و تعالی در روح ما استعداد عجیب گذاشت. به خاطر استعداد عجیب در روح ما شرافت عجیبی آمد. به خاطر شرافت عجیب خداوند این روح را به خود نسبت داد. فرمودند فاذا سویته، وقتی را که انسان را تسویه کردم، اندامش را درست و موزون ساختم، نفخت فیه من روحی، یا یه نسبت روحی را که از آن من هست، روحی را که من مالکشم، روحی را که من خالقشم، چرا روح را به خود نسبت داد؟ این بدن هم ملک اوست، خدا خالق بدنم هست، روح هم ملک اوست، خدا خالق روح هم هست. اما وقتی پای روح میاد جلو، روحی را که من مالکم، روحی را که من خالقم، چرا به خود نسبت داد؟ زیرا در این روح اونقدر استعدادهای عجیب و برکات عجیب قرار داد که اگر انسان بتونه این بندها رو از روح بزنه و روح رو آزاد کنه، این انسان شب قبلم عرض کردم، این انسان میاد به مظهر صفات جلال و جمال خدا، العبودیت و جوهرتون کنخوها الربوبیه، عبودیت گوهریست باطنش خدایی کردنه. انسان میرسه به مظهر صفات جلال و جمال الهی. تا این هم انسان میاد بالا، اوج معنوی پیدا میکنه. حالا که کلام به اینجا رسید و بس تا اینجا اومد جلو، دلم میخواد باز برای عزیزانم یه خورده بحثو باز سرش کنم. بعضی از درویش ها هستن برنامه هایی پیاده میکنن که خلق اونه که تو این خط نیستن، یه بعضی شعبده بازیه، سحر و جادوگریه، اما سحر و جادوگری در کار نیست. این انسان یه کاری با خودش کرد که به این کار تونست دست پیدا کنه. بعضی از مرتازه ها هم شبیه اینن، بعضی هاشون، بعضی هاشون نه. بعضی درویش ها هم ششون در فیلم هم دید، گاهی طرف میاد یه حال خلصی به خود میگیره، یه شور حالی پیدا میکنه، با گاهی هم با آهنگ یه ریتمی به خودش میده، یه حال حرکت بدنی به خودش میده، با این حال حرکت یا ریتم و آهنگ، حتی با یک اذکار خاصی که اذکار با یه حرکات خاصی هماهنگ کنن، یه شور و حالی به خودشون میدن. وقتی شور و حال به خودشون دادن، به یک مرحله میرسن حالی که براتون اینو بازش میکنم که گوری مرحله رو نخورید. به یه مرحله میرسن در اصطلاح معنوی او را مرحله انقطاع میگن. در اون هار مرحله که انقطاع بهشون دست داد، یه سیخ میگیرن از این و صورت فرو میکنن، او بر در میارن، به سینه فرو میکنن، از اون بر سینه بیرون میارن، بعد میان یه کاری میگیرن به بدن میکشن، نه احساس دردی داره، نه احساس سوزشی داره، یه نه شیشه رو میگیره خود میکنه، یه شیشه رو میگیره میجابه و میخوره، گاهی میخ میخورن، شیشه میخورن، این کارا میکنن و خلقالا با تعجب به حال اینها نگاه میکنند. کلام که اومد تا اینجا توی پرانتز، بعضی ها حالت انقطاع معمولیه، بعضی ها درویش بازی یا صوفی بازیه، این کار انجام میدن تا اون صوفیگری را ترویج بدن، که در روایت داره از صوفی انجس من الکلب، صوفی از سگ نجس داره. روایت داره ما حیوانی نجس تر از سگ نیافریدیم، صوفی از سگ نجس داره. روایت امام حسن سلام الله علیه از فرمودن من ذکره عندهو صوفیگه ولم ینکره به قلبه و لسانه فلیس منا، اگر در نزد کسی از صوفیگری حرفی به میون بیاد با دل و زبانش ابراز تنفر و انزجار نکنه از ما اهل بیت نیست. یه بار انسان تنفر داره تو دلش ابراز نمی کنه، فرمودن به قلبهی و لسانه، هم تو دلت هم به زبان باید ابراز کنی از این طایفه متنفری، نه از سگ نجس دارن. پرانتز بسته. انسان با بعضی از کارها بگه قدرتهای اینجوری دست پیدا می کنه. من از این مرحله یه خورده براتون بالاتر رو از این ور بگم تا اون ور براتون کلید براتون باز کنم اون ور سر اون ور چیه. اما این ور اگر انسان به همون برنامه را که من شرعاً عرض کردم از همون برنامه جلو بیاد به قدرت‌های معنوی دست پیدا بکنه، اونقدر میتونه خود را بکشه دیار بالا، القاعاتی در ذهن افراد ایجاد کنه. یه بنده خدایی بود داشت توی خیابون میرفت، یهود یه دونه شبهه معنوی اومد تو ذهنش، شبهه اعتقادی، آنچه به شبهه فکر کرد این شبهه جوابش چیست نتونست، کلافه شد. اگه بر شیطون لعنت، این چه بلا بود سر ما خراب شد، این چه شبهه سر ما اومد. همین طور توی خیابون داشت میرفت و گرم این شبهه که چطور جواب بگه از هر راه میرفت نتونست شبهه را حل کنه، که اومد و آی فرانی سلام علیکم دوباره کسه اون شبهه جوابت اینه، خدا به شما رفت. این یه عجبه، این چی بود اومد ذهن ما رو خوند، من به کدوم نکبتی مبتلا شدم جواب را داد، این چی بود؟ اولی الله بود. رفت و دنبالش بده که آقا تو چی هستی؟ ذهن من خوندی، شبهه من خوندی، مشکل من خوندی، جوابش دادی، از اولی الله رجال الغیب چی هستی؟ داشت میرفت، یه نفر دوم سر راهش پیدا، گفت فرانی وایسا. گفت چیه؟ گفت دنبال کی داری میری؟ گفت که شما چیکار دارید؟ گول افراد نخور، این شبهه را خودش تو ذهنت اوورد بعدم جواب بهت داد تا مورد بازی در بیاره، دنبال این نرو. حالا این چی بود که کار اونو برنامه را همه را یکی خوند داره، یکی خوند، گفت نرو دنبال این، بس مورد بازیه، دیوادیا نرو. این شوهر خودش تو ذهنت آورد بعد به جواب داد. من میدونم او یاله. حالا این دیگه چیه؟ اینا قدرت های معنوی است. انسان تو کانال بیفته به دست میاره. خدا رحمت کنه عزیز ما طلب حدینی رو، گوهری بود که از دست ما رفت. معمولا ما وقتی از دست میره مرده پرستی دنبال مرده سر جنازه گریه میکنیم. که دوستان خودم یه جنایان برش اومد جلو، یه بار براتون نقل کردم. دیگه من در منزل بودم ساعت 12:01 شب، دیگه اصلا خوابم نمیگیره، هر کار کردم خوابم نمیگیره. خدایا امشب چرا بد خواب شدم؟ چرا خوابم نمیاد؟ این بر اون بار دیم نه خوابم نمیگیره. بعد پا شدم لباس میشیدم، بودم که چه لباس میبوشم این موقع شب ساعت 12:01، لباس چرا میبوشم؟ به کارش معترضم، اما لباسم پوشید. از خونه اومد بیرون، گفت که برای چیز خونه بیرون اومدم من؟ توی خیابون رو افتاد. به خود میگه حالا کجا میخوام برم رو افتادن. امشب سنم رو بیخوابی زده، ما رو آبره کشی خیابون کرده. همینطور اومد تو در خونه آقا بهادینی، اومد اینجا. اینجا باز چی اومدم؟ دست برد بالا زنگ زد، گفت که من زنگ چرا زدم؟ تو 2 شب آقا نمیگه تو چی دمشن تو 2 خونه ما اومدی؟ بگم خوابم نیومد. یه خوابت نیاد چه موزان ما چرا شدی؟ من زنگ چرا زدم حالا؟ اما زنگ را زد. آقا به دمه در رو فهمود که چیه؟ ساعت 2 اینجا اومدی؟ گفت والا منم نمیدونم، خوابم نگرفتی، دیدم اینجا هستم. خندید و گفت بیا تو، خودم آوردم ات، کارت دارم بیا تو. چونه همه حرفا آقا عمر اراده کرده عمر کشند آورده بیرون، بیا تو خودم آوردم ات، بیا تو کارت دارم. این قدرت های معنویه، یه نگاه میندازه از جا بلند میکنه میگه بیا. خب اینا با خواب دل شب رسیدن، با پرخوری رسیدند، با میدان به غرائز دادن رسیدند یا نه؟ درست کانال به عکس غرائز رو بهش کنترل دادن، از حالت لاقیدی درش آوردن. خدا رحمت اون شیخ بهایی رو که جریان این مرد بزرگ جریان عجیبیه. تو والی تهذیب نفس بود که خود را تحذیر کنه، از یه مغازه دیزی فروشی عبور کرد، تو یک بوی بسیار مطبوعی از این مغازه در میاد. یه نگاه کرد و گفت حالا اگه بخواد توی مغازه بره دیزی بخوره، جز هوای نل چیز دیگه پاش نیست. گفت خودم به این خودم مشغول کنم. دیگه آقا استاده اونجا، رفت جلو و دی آقا پشت به این استاده، یک کلاه هم سرشه، رفت یه دستی به کلاهش زد و که یه سر صحبت رو باز بکنه از یه حال دیزی در بیاد، دست زد تو کلاهش رو. این برگشت که آقای فلانی بوی دیزی اذیتت کرده، چه با کلاه ما برمیری؟ این از پشت سر حال او رو خوند، فکر او رو خوند، مشکل او رو خوند، گفت چرا اینجوری عمل میکنی؟ خب این چیه؟ یک کلام ساده، همون مبارزه با هوای نفسه. حالا وقتم داره تمام میشه، من سر این بحث براتون باز میکنم تا انشالله فردا شب بازترش کنم، لم کار رو بهتون بگم. ما انسان ها افراد محدودی، چون محدودیم توجه ما به یک طرف ما از یه طرف دیگه غافل میکنه. اگر من به جلو نگاه کنم عقب سر رو نمیبینم، به عقب سر نگاه کنم جلو رو نمیبینم، به دست راست نگاه کنم دست چپ نمیبینم، به دست چپ نگاه کنم دست راست نمیبینم. این باره چون محدودیم توجه به یک امر ما رو از یه ور دیگه غافل میکنه. اون حالت انقطاعی را که از این مرتازها یا درویچا گفتم تو همه شماها گهگاه جلو میاد. چطور جلو میاد؟ ببینید، یه بار شما به یک امری دارید فکر میکنید، یه مسئله علمی فکر میکنید، یا یک مشکل تو خونتون به کارتون اومده، توی خوابون دارید راه میرید، تو ذهنتون اون مسئله هست، طرف میاد سلام بهتون میکنه، اصلا نمیشنوید، جلوتون میاد سلام علیکم، یه نگاه میکنید علیک السلام، آره کی بود نمیدونی، بعد میگه آی فلانی یا ما بی اعتنا بودی، میگه من شما رو کجا، میگه سر خیابون سلام کرد دیدی من رو دیدی، والله حواسم پرت بود نشناختم. انسان به یک امر اگر مشغول شد، توجه به اون امر اگر در او شدید شد، چشماش دیدن لازم رو نداره، گوشش شنیدن لازم رو نداره، انگار چشم از دیدن افتاد نمیبینه، انگار گوش از شنیدن افتاد نمیبینه. اگر این حالت بیاد بالا بیاد بالاتر، به حال انقطاع آدم میرسه. وقتی آمد به حال انقطاع، از این بدن یه خورده کنده میشه، از این بدن که کنده شد، حالا سوزن فرو کنن چون کنده شد حس نمی کنه. چطور چشمات نمی بینه، چطور گوشت نمی شنوه، حس بینایی از کار افتاد، حس چشایی از کار افتاد. اگر این انقطاع بیاد بالاتر، حس لامسه هم از کار می افته. حالا انشاءالله براتون فرشت باسترش بکنم. و عزیزان در کربلا، اونقدر عشق حسین جانشون را پر کرده بود که لا یمسل هم علم حدید، اینها را ضربه شمشیر هیچی حس نمی کردند، شمشیر می خورد دست قطع می شد چیزی حس نمی کردند، تیر به سینهشون می آمد دردی حس نمی کردند. آنقدر عشق حسین اینها رو مجذوب کرده بود که اینها جانشون در گرو محبت ابا عبدالله بود، از خود کنده شده بودند، بدن پاره میشد دردی حس نمی کردن، بدن رد میشد علمی احساس نمی کردن. این همون حالت انقطاعی. حالا انشاءالله فردا شب براتون با آیات براتون جلو میام که چطور این حالت انقطاع اگر شدیدتر شد، انسان از این بدن هم مفارقت میکنه، بدن رو رها میکنه، مرگ آرز میشه. انشاءالله بحث فرد شما خدا به حق ابا عبدالله قسم میدم در این سیر معنوی تهذیب نفس همه ما رو یاری عنایت بفرماد. یه صلوات منم بفرستیم. امشب شب باب الحوائج الالله آقا ابوالفضل سلام الله علیه، کسی را که معنای وفا با تمام عظمتش در ابوالفضل خود را نشون داد. نیه اگر بخواهیم این معنای وفا را به تجسم در بیاریم، آقا ابوالفضل میشه. کسی را که وفای او حتی دشمن را هم به عجز در آورد، من وقتی را که لوازم کربلا را بردن برای شام برای یزید، یزید به همه نگاه میکرد تا به علم رسید، گفت که این علم دست کی بود؟ گفت چطور مگه؟ گفت من یک امر عظیم در این علم دیدم، هر کی علمدار بود او بسیار شجاع و با وفا بود. گفت چطور مگه؟ گفت نگاه به علم کنی، تمام علم ضربه شمشیر خورده یا با تیر سوراخ شده است، الا یک جای علم که جای پنجه کسی بود، این که فقط سالمه. معلومه که اون که علم دار بود اونقدر شجاع و با وفا بود، در هر شرایطی علم را دست نداد. این چی بود؟ این آقا اول فضل برادر حسین بود. تا اول فضل زنده بود هم خیام نفسی به راحتی میکشیدند، هم دشمن در تب و تاب و در اضطراب بود. خود اول فضل زنده است، اون شیر غران کربلا هنوز رو پا وایساده است. وقتی را که بچه ها آب خواستند از آقا ابوالفضل، میگن دختر حسین رو عمو جان بیا طرف خیمه. او را بود به خیمه ای را که ما آب درخونه بهش میگیم، پرده خیمه را داد بالا، گفت عمو جان نگاه به بچه ها بنداز. دی بچه ها لباس عربی رو زدن بالا، رو این زمین نمناک دراز کشیدن تا نم زمین آتش رو مقداری فروکش کنه. یه جمله به مظهر غیرت خدا گفتن و اول فضل عموی تو سقای ما باش و بچه ها به این حال. این به غیرت عباس برخورد. عباس مظهر غیرت خداست. گفت به عبادر سید و مولاش دیگه دنیا برام جای موندن نیست، من اجازه میدان میخوام. حسینم میدونه اگر به عباس اجازه جنگ بده، یه تن عباس کل لشکر رو حریفه. اما بنا به جنگی در کشته شدن نیست، بنا به اینه کشته بشن تا با خونشون اسلام رو بالا بیارن. بنا به اون زمان صلاح نبود این لشکر را ابوالفضل بکشه، لشکر بعدی، لشکر بعدی، لشکر بعدی، اسلام ضعیف میشد. ایران و روم اون زمان دندون تیز کرده اسلام رو ببرن، صلاح نبود. حسن با خون دادن کار تمام میشه، نه با خون گرفتن. و عباس هم یه آب برای بچه هم بیار بدن. ابوالفضل یه نگزه به دست گرفت، یه مشکی به دست گرفت. وقتی آمد کنار شریعه فرات، 4000 شمشیر زن دا لعنت کنه این نامسلمان ها رو، مأمور شریعه فرات بودن. وقتی اول فضل آمد، رعب عباس آنچنان اینا رو گرفت که در این جنگ کوچه باز کردن. آقا آمد تا کنار آب و آب رو در مشک ریخت و تمام هم و غم عباس اینه آب را برسونه. وقتی آقا آمد اونه رفتن کربلا، من چی میگم میدونن، اونجایی که دستان عباس افتاده را در نظر بیارید، عباس میدون را دور کرد، از توی میدون نیامد یه درگیری بشه، یه جنگی بشه، این مشکل به خطر میفته. عباس میدون را دور زد. اما این ظالمی گفت که نذارید عباس آب به خیمه برسونه. یکی آمد و ظالمی دست راست عباس رو قطع کرد. عباس توجه نکرد، با دست چپ مشکل گرفت که مشکل رو برسونه. ظالم بعدی دست چپ عباس رو قطع کرد، باز عباس معطل نشد، با دندان مشکل گرفته که به مقصد برسونه. اما وقتی را که تیری به مشک اومد، این عزیز حسین به سر میدان جنگ ایستاد. نه آبی داره به خیمه ها ببره، نه دستی داره که بجنگه. همین در با حسرت نگاه کرد، چون به حاجتش نرسیده، گفته خدای هر کی حاجت من در خانه من بیاد، من نامیدش نمی کنم. چون من عباس می دونم اون یه حاجزمنده چه آتشی در دلشه. میدونم زا حاجزمند رو بدون دادن حاجت رهاش نمی کنم. این آقا ایستاد، یک ظالمی اومد جلو، میان که هرمله سه تا تیر سه شنبه به کربلا اومد، یه تیر رو تو چشمان عمل فرزد. تا به حال موجه چشمات تو چشمات رفته که تا به حال که یه دونه موجه به چشمات به چقدر کلافت میکنه، هی دست میزنی آب میزنی این موجه در بیاد، حالا تیری به چشمان انسان بیاد، هرچی هم با سر تکون داد که این تیر در بیاد نشد، زانوها رو آورد بالا که با سر زانو تیر رو در بیاره، کلا خود از سر عباس افتاده. اینجا ظالیم آمده آنچنان با عمود به فرق عباس زده، با صورت به زمین آمد.
ای که آینه در ره عشق وفادار تو این یاور اطرت اطها جاودان تا به ابد رعیت تو عباس عشق و ایثار و وفا آیت تو ای که از جام وفا سرمستی ای که سرمستی در رگش و وفا فابستی نور عشقی و به دل بنشستی هم مرا با به هوا هستی ای که با یک نگاه اعجاز کنی گره از کار همه باز کنی گره از کار همه باز کنی
چرا
به نگاه کرم تو عباس به صفای حرم تو عباس به قبار قدم تو عباس به دل غرق غم تو عباس دل ما آینه دار غم تو این عزا خانه پر از ماتم تو این عزا خانه پر از ماتم تو واقعا جای همه من خالیه شب بین الحرمه جای همه من خالیه تو حرم عباس یک عمر آرزو داشتیم خدا میشه این نانجیب بره شیعیان بیان تو حرم عباس به سر و سینه بزنم دیدید چه خبر این روزها کربلا آری چراغ حسین خاموش شدنی نیست آقا 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 قربون حرمت برم قربون حرم عباست برم قربون بین الحرمینت برم امشب شب عباس خیلی عباس جان باشه آقا قمر بنی هاشم خیلی در خونه خدا آبرون داره امشب اونایی که گره به کارشون افتاده امشب اونایی که بیچاره شده دست چاره ساز عالمو بگیر